أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عليكم السلام ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله والمنه. به خطبه 144 نهج البلاغه رسیدیم. این خطبه در واقع یک طعنه است به خلفا و پیروان اونها، از طرفی فضائل خودشون و اهل بیت را امیرالمؤمنین می‌فرمایند، و در بخشی از این خطبه یکی از پیشگویی‌های امیرالمؤمنین رو عرض خواهیم کرد ان شاء الله. و من خطبه له علیه السلام فی بعثت الانبیاء. اگرچه عنوان بعثت انبیاء است، ولی مطالب متنوع‌تر هستند. فرمود بعث رسوله به ما خصهم بهی من وحیه. خدای متعال انبیایش را مبعوث کرد، ولی با یک چیزی که مختص به اونها بود و او وحی است. پیامبران آمدند در حالی که دست خالی نبودند، بلکه به یک ابزار پرقدرتی برای هدایت مجهز شده بودند به اسم وحی. و می فرماید این وحی هم به ما خصهم، مختص به انبیاست. البته اینجا این نکته قابل ذکر است. وحی که مختص به انبیاست، وحی است که به معنای وحی تشریعی است، یعنی وحیی که شریعت را می گوید، دین را می گوید. ولی ما وحی های دیگری داریم، تشریعی نیست، ولی به اهل بیت وحی می شود. واقعا وحی است. خدا با اهل بیت حرف میزند از طریق ملائکه، ولی وحی تشریعی نمی آید. وحی تشریعی مختص به انبیا است. و جعلهم حجتا له علی خلقه. خدای متعال انبیا را حجت بر خلق قرار داد، و همه فرمود اینها حجت های من هستند نزد شما. خب چه نیازی است خدا حجت بفرستد؟ اگر انبیا نمی آمدن چه ایرادی بود، چه مشکلی بود؟ فرمود لئلا تجب الحجة لهم بترک الاعذار الیهم. خدای متعال حجت را فرستاد تا راه عذر آوری را بر مردم ببندد. اگر خدای متعال انبیا ایران نفرستد و بعد بخواهد از ما حساب و کتاب بکشد، اصطلاحا بهش میگن عقاب بلا بیان، یعنی تو میخواهی مرا عقاب کنی در حالی که بهم نگفتی چی کار کن. مثل معلمی است که سر کلاس هیچی نگه، بعد یه دفعه بگه خب چرا امروز آماده امتحان نیستید، چرا امروز جزوه نیاوردید. آقا نگفته بودی جزوه بیارید، اگر میگفتید و ما نمیاوردیم بله حق با شما بود، ولی وقتی شما چیزی رو بیان نکردی، عقاب کردن بر او قبیح است و خدا کار قبیح نمی کند. خدای متعال انبیا را فرستاد تا مردم دیگه عذر و بهانه ای نداشته باشن. عذر مردم چیز همین، خدایا تو نگفته بودی گناه جهنم داره، تو نگفته بودی من چطور عبادت کنم، به چه نحو نماز بخونم، اعمال عبادیم چطور باشه. وقتی نگفتی پس نباید انتظار عمل هم داشته باشی. خدا انبیا را مجهز به وحی کرد و اونها را فرستاد تا راه عذر را بر انسان ببندند. علیکم السلام و رحمت الله. تا دیگه انسان نتونه عذر بیاره بگه من نمیدانستم. تو میدانستی و حجت بر تو تمام شده بود. تعبیر قرآن و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ قوم و قبیله و نژادی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه حجت رو برشون تمام کنیم، حرف هامون رو با اینها بزنیم، اون پیغمبر ما حرف ما را به اینها برسانه. وقتی حرف رسید، حجت تمام شد، اگر عمل نکردن بعد وارد عذاب میشیم. فرمود لئلا تجب الحجة لهم بترک الاعذار الیهم فدعاهم بلسان الصدق الى سبیل الحق. انبیا آمدن تا حجت را بر ما تمام کنند، ولی با لسان صدق، با زبان راستی، با زبان درستی ما را به سمت حق دعوت کردند. این نکته مهمی است. انبیا آمدند هم راست گفتند، هم کردارشون راست بود، هم حرفشون هم کردارشون. این لسان صدق به معنای صرفا حرف نیست، عمل اونها، عمل کرد اونها و حرف اونها صادقانه بود. لذا هر کسی میخواهد دیگران را الی سبیل الحق دعوت کند، باید به لسان صدق باشد، راست بگوید، درست بگوید، حقیقت بگوید، هم حرف خوب بزنه، هم خوب حرف بزنه، هم عمل کرد خودش مطابق او باشه. اینطور نباشه که خودش چیزی بگه ولی خلافش رو عمل کنه. اگر مبلغین دینی، اگر کسانی که بناس مردم را به حق و دین دعوت کنن، لسان صدق داشته باشن، دعوت به دین و اشتیاق به دین زیاد میشه. ولی وقتی من عمامه به سر، حرفم چیزیست، عملم چیز دیگه، اشتیاق نسبت به دین نیست، دعوت الی سبیل الحق دیگه محقق نمی شود. خب این بخش در باب بعثت انبیا بود. فرمود الا ان الله تعالی قد کشف الخلق کشفتن. قبلش این نکته رو عرض کنم، یکی از سوالاتی که از قدیم و شاید در ذهن برخی از خود ماها هم که سن و سالی ازمون گذشته و پای این مکتب بودیم، گاهی اوقات این سوال پیش میاد که خدا که عالم است، چه نیازی دارد که ما را امتحان کند؟ او مگر نمی داند که ما را امتحان می کند؟ خب این امتحان به چه دردی می خوره؟ ما را امتحان نکنه. امتحان کردن آیا برای فهمیدن است؟ خدا علم پیدا کنه من چه جور آدمی هستم؟ یا هدف دیگری داره؟ حضرت اینجا به این سوال پاسخ می دهد. فرمود الا ان الله تعالی قد کشف الخلق کشفتن. کشف به معنای پرده از اسرار مردم برداشتنه. چطور پرده از اسرار برداشته میشه؟ با امتحان. در حالت عادی که همه خوبن، ولی امتحانات که گرفته میشه عیار سنجیده میشود. خدای متعال پرده از اسرار مردم انداخت. چه پرده انداختنی؟ امتحاناتی گرفت. چه امتحاناتی؟ لا انه جهل ما اخفوه. نه به خاطر اینکه خدای متعال جاهل است نسبت به اون چیزی که انسان مخفی می کند. من مسون اسرارهم و مکنون زمائرهم. مسون یعنی محفوظ. به خاطر اون اسراری که محفوظ داشته، به خاطر اون ضمیری که مکنون و پنهان داشته. خدا اگر ما را امتحان می کند، برای این نیست که علمش را به دست بیاره. ما آدم ها اینطوریم. معلم سر کلاس که درس داد، برای این که مشخص بشه چه کسی خوب فهمید، چه کسی نفهمید، چه کسی 20، چه کسی 5، باید امتحان بگیره. امتحان میگیرد تا علم پیدا کند، تا بفهمد. معلم امتحان میگیره تا بفهمد، ولی خدا امتحان نمیگیرد تا بفهمد، چون او قبل از این که تو بخوای امتحان بدی میشناسد تو رو، میدونه چقدر کارت درسته، چقدر کارت خطاست، همه را میداند. پس چرا امتحان میگیرد؟ فرمود قد کشف الخلق کشفتن لا انه جهل. خدا امتحان نمیگیرد برای عالم شدن، بلکه امتحان میگیرد برای کشف شدن، آشکار شدن، اونم پیش تو، نه پیش او. پیش او که همه چیز آشکاره. ببینید مثال ساده، خدای متعال امتحان میگیره تا بهت بگه آقا فردا اگر عذابت کردم دیگه زبون دراز نباشه، امتحان کردم، در امتحان شکست خوردی، خودت هم فهمیدی، پس دیگه اگر بهش رفتی، اگر جهنم رفتی، بدون قصه چیه. خدا اگر امتحان میکند، برای کشف حال ما نزد خود ماست، نه نزد خدا. خدا که آگاه هست، خدا که میداند. ما شبیه این جمله را در حکمت 93 نهج البلاغه هم داریم. حکمت اونجا یه مقداری مفصله، اتفاقا خیلی متناسب با این روزهاست. حکمت 93 را ببینید. حضرت فرمود لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، مبادا کسی از شما بگه خدا یا فتنه بر ما نفرست. خدا که فتنه میفرستد، حالا فتنه به معنای امتحانات از ابتلاعات از گرفتاری هاست، بلکه فرمود اگر خواستید حرف و دعایی هم بگید، بگید اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، خدایا پناه میبریم به تو از فتنه های گمراه کننده. حالا اون قسمت بعدیش من مد نظرمه. حضرت سلام الله علیه فرمود اگر خداوند انسان را امتحان میکند ولکن لتظهر الافعال التي بها یستحق الثواب والعقاب، تا شما براتون مشخص بشه چند مرد حلاجید. خدا که میداند، قبل از این که امتحان کند میداند، قبل از این که تو به دنیا بیایی میداند یه شخصی با این ویژگی ها به دنیا میاد در چنین خانواده ای، اینقدر ثواب اینقدر گناه، همه چیز را میداند. پس امتحان او برای کشف حال نزد خود ماست، ما بفهمیم اوضاعمون چطوریه. فرمود لا انه جهل ما اخفوه من مسنون اسرارهم و مکنون زمائرهم ولکن لیبلوهم، بلکه خداوند امتحان میگیرد تا انسان را امتحان کند، ایهم احسن و عملا، معلوم بشه چه کسی عملش بهتره، فیکون الثواب جزاء والعقاب بواء، تا معلوم بشه اگر ما به کسی ثواب دادیم این ثواب جزاء عمل اوست، و اگر کسی را عقاب کردیم این عقاب بواء است. بواء یعنی کیفر، یعنی کیفر گناه خودتوست. من عزیزان میفرمایند صدا بده دیگه، این از دست من خارجه، فکر میکنم این مقدار اینترنت ضعیفه، وگرنه الان وایفا هم وصله و داره کار میکنه. در هر صورت حضرت در این بخش فرمود بدانید امتحاناتی که خدا از شما میگیرد برای آشکار شدن حال شماست پیش خودتون، و برای این است که فردا خدا نسبت به همین اعمال ثواب بدهد یا عقاب کند. از اینجا به بعد حضرت یک بحث دیگری رو باز میکند. بحث چیست؟ بحث کسانی که در حق آل الله ظلم کردند، کسانی که قصد خلافت کردند. چنانچه امیرالمومنین میخواد بفرماید آی مردم، شما از امتحان سربلند بیرون نیامدید، پیامبر آمد انذار کرد، بشارت داد، حجت را بر شما تمام کرد، و همتون هم میدانستید در طول عمرتون یک پیشامدهایی، یک ابتلاعات و امتحاناتی است، و با همین ابتلاعات شما باید ثواب و عقاب بدید. خب حالا اون امتحان در مورد شما چه بود؟ ولایت و امامت اهل بیت. شما سربلند بیرون نیامدید. مشخص شد ربط قسمت‌های قبل، قسمت اول نبوت، قسمت دوم اینکه امتحانات الهی چگونه است، قسمت سوم خلافت امیرالمؤمنین غصب شد. چرا؟ حضرت فرمود ربط داره. پیامبر آمد حجت را تمام کرد. تازه شما میدانستید هر کاری انجام بدید فردا باید عقابش رو ببینید. با این حال حق مرا غصب کردید. فرمود اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا، کجا هستند اون کسانی که خیال کردند، گمان کردند اینها راسخون در علمند، غیر از ما اهل بیت، دوننا یعنی بجز ما، همه میدانند راسخون در علم ما اهل بیتیم، کجا نشستند اونهایی که ادعا میکردند ما از اهل بیت بیشتر میداریم، ما رسوخ در علم میکنیم. عبدالله ابن عباس شاگرد مکتب تفسیری امیرالمؤمنینه، اذعان میکند، اعتراف میکند من شاگرد علیم، هرچه از تفسیر میدانم از علی آموختم. و یه عده از این اهل سنت عبدالله ابن عباس رو مقابل علی قرار میدن، میگن در علم تفسیر عبدالله ابن عباس بالاتر از علی است. ای اوف بر شما. خب او خودش داره اعتراف میکنه، میگه من شاگرد تفسیر علیم. آخه علی کجا؟ فهم علی از قرآن کجا؟ فهم دیگران کجا؟ شمه ای از تفسیر قرآن رو به عبدالله ابن عباس داد، شد مفسر کبیر اسلام، شیعه و سنی او رو قبول داره. شما میخواید اینها رو جلوی حضرت قرار بدید؟ نه، نمیتوانید. اینها راسخون در علمند، اهل بیت اینگونند. همه شما میدانید پیغمبر فرمود اقضاکم علی، قضاوت در دین مختص علی است، کار علی است، قاضی ترین شما علی است. خب کسی که میخواد در امور دینی قضاوت کند باید آگاه باشه، باید آگاه ترین باشد. علی در تمام امور دینی بر بقیه فائق است، علم او احاطه داره. حالا یه عده‌ای اومدن گفتن نه ما بیش از علی میفهمیم. فرمود این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا، کجان اونهایی که این حرف زدن؟ همه شما میدانید قرآن کریم در مورد آصف ابن برخیا میگه که با اون همه اعجازی که داشت و بروبیایی که داشت، فرمود الذی عنده علم من الکتاب. آصف کسی بود که ما علم من الکتاب، یه علمی از کتاب رو بهش دادیم، یه ذره علم به او دادیم، این همه کرامات برای خودش به هم زد. در حالی که وقتی که آیه نازل شد و من عنده علم الکتاب، رسول الله فرمود انما هو علی، کسی که علم کتاب تماما پیش اوست علی است. آصف ابن برخیا یه جزئی از اون علم را داشت، علی تمام این علم را دارد. یا آقای است به نام ذهبی، ذهبی کتابی داره به نام التفسیر و المفسرون. این جملهش جمله خیلی خوب و گویایی است. میگه تمام عرب آگاهند به علم علی، حتی خلفا بارها و بارها اذعان کردند لولا علی لهلك عمر، بارها گفتند خدایا ما را نگه ندار در واقعی که علی در اونجا نباشد گره از کار ما باز کند. ذهبی میگه اونقدر علم امیرالمؤمنین واضح و آشکار است. عرب یه ضرب المثلی داره، میگه اگر یه جای کارش گیر کرد و هیچ کسی نبود که به دادش برسه، مشکلش رو حل کنه، مشاوره بش بده، عرب اینجا که میرسه دیگه هاج و واج مون، یه ضرب المثل داره، میگه قضیتون ولا ابا حسن لها، یه دوچار یه گرفتاری شدیم که علی نیست گرفتاری ما را حل کند. علی ضرب المثل علم است. حالا دیگران آمدن خودشون به همسطح با امیر المؤمنین کردن. این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا، به خدا قسم دروغ گفت هر که چنین ادعایی کرد، و بغیا ظلم کرد به ما، و بغیا علینا ان رفعنا الله و وضعهم، ببینند که خدا چگونه ما را بالا برد و دیگران را پایین آورد، و اعطانا و حرمهم، ببینند خدا چه نعمتهایی به ما عنایت کرد و اونها رو محروم کرد، و ادخلنا و اخرجهم، ما را در چه نعمتهایی داخل کرد و دیگران را از اون نعمتها بیرون کرد. بنا یستط الهدا و یستج العمى، این برای ماست. کرامت رو فرمود ما هستیم که راسخون در علم هستیم، ما هستیم که غرق نعمت خدا هستیم، ما هستیم که رفعت داریم، ما هستیم که داخل در نعمت هستیم. حالا خطاب به ما میگه بنا یستعت الهدا. یستعتا به معنای طلب کردن چیزیست. ما کسانی هستیم که اگر کسی طالب هدایت باشه، طالب رشد باشه، باید در خانه ما بیاد. هر جای دیگه بری به رشد نمیرسی، به هدایت نمیرسی. فقط و فقط این بنا در واقع مقدم شده، این حقش تأخیر بود. در ادبیات عرب میگن اگر چیزی که حقش تأخیر است مقدم بشه، این نشانه حصر و تخصیص است. معنای فارسیش اینه فقط و فقط و فقط و فقط به سبب ماست که شما هدایت میشید. اگر کسی طالب هدایت باشه، هر جا بره دست خالی برمیگرده. فقط ما هستیم که هدایت میکنیم. و یستجل عما، یستجل یعنی طلب جلا و روشنایی کردن. هر کسی طالب روشنایی است، هر کوری که طالب روشنایی است، باید در خانه ما بیاد. جای دیگر برید کور در ظلمت میشید. کور که هستید ظلمت هم شما رو میگیره، ولی اینجا که آمدید ما کور شفا میدهیم، بیناتون میکنیم، آگاهتون میکنیم. ما شیعیان باید خیلی شاکر باشیم، متوسل و متمسک به علی ابن ابی طالب و اهل بیت هستیم. اینجا راه هدایت است. اینجا راه روشنایی است. به صراحت فرمود هر جای دیگه برید هدایت در کار نیست، روشنایی در کار نیست. اینجا هم از فضائل خودشون حرف زدن. فرمود یکی دیگه از فضائل ما اینه، ان الائمه من قریش. آقایان آگاه باشید، این جمله‌ای که خوندیم، این جملهش از امیرالمؤمنین، متن همین جمله را از رسول الله هم دارید. الان عرض میکنم، فرمود بدانید ان الائمه من قریش. پیغمبر فرمود من علی هم میگم ائمه باید از قریش باشند. غر صوفی هاز البطن من حاشم. تازه همه قریش هم نه، اون عده‌ای که قرص شدند و کاشته شدند. بطن یعنی بخشی از قبیله، در بخشی از قبیله به نام حاشم. همه قریش هم حق امامت ندارند، فقط حاشمی ها حق امامت دارند. لا تسلح علی سواهم. این مقام امامت صلاح و سزاوار غیر از حاشمی ها نیست. ولا تسلح الولات من غیرهم. و حاکمانی که از غیر بنی هاشم باشند صلاحیت امامت و ولایت ندارند. این مقامی است که خدا به ما داده. دیگران چه حقی دارند حق ما را؟ حقی که خدا برای ما تعیین کرده، قصب کنند ولایت را، خلافت را از ما بگیرند و بعد بگن ما راسخون و در علمی. این جمله جمله پیغمبر از امیرالمؤمنین که تنها نیست. یا آقایی است به نام جابر ابن سمره، سمره با سین، میگه یه وقتی ما در محضر پیغمبر بودیم، پیغمبر داشت خطبه میخوند. حالا روز جمعه بود، عیدی بود، پیغمبر داشت خطبه رسمی میخوند. اونجا فرمود لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفه. اسلام همیشه سربلند و عزیز خواهد بود و 12 امام برای اسلام وجود خواهد داشت. اینها می آیند و اسلام را عزیز زنده می. این جمله را ببینید. این آقا، آقای جابر ابن سمره، میگه فقال کلمتون اسمنی هنناس. خوب توجه کنید، پیغمبر یه جمله ای گفت، من که داشتم میشنیدم، پیغمبرم صداش به من میرسید، یه دفعه اسمنی هنناس. اسمنی سم یعنی کرباساد. اسمنی هنناس، یه دفعه سر و صدایی شد، من نفهمیدم پیغمبر چی گفت. مردم یه ولوله ای کردن. من به پدرم گفتم بابا جان شما قدت بلندتره، شما نشنیدی چی گفت؟ گفت چرا؟ پیامبر فرمود تمام اهل بیت از قریش هستن، کلهم من قریش، علیکم السلام و رحمت الله. خب اینها چه کسانی بودن که وقتی پیغمبر داره خطبه رسمی میخواند، یه عده‌ای میفهمن، میدانن پیامبر داره جریان جانشینی و خلافت رو مطرح میکنه، یه دفعه سر و صدا میکنن، یه دفعه شورش میکنن پای منبر پیغمبر. اینها همون منافقینی هستن که در زمان پیغمبر بودند، در زمان پیغمبر وجود داشتند، بعدن که به وجود نیامدن. اینها بودند، بعد از پیغمبر هم بودند، تا زمان خلفا میبینید که اینها دیگه سر و صدایی ازشون نیست. باز وقتی که امام علیه السلام به حکومت میرسه، اینها شروع میکنن به سر و صدا کردن. عرضی که داشتیم این یک جمله بود، صدا قطع شد، چون نکته مهمی است. من مجدد عرض میکنم، این آقای جابر ابن سمره میگه همین که پیغمبر آمد بگه آقا اینها همشون از قریشن، یه دفعه سر و صدا بلند شد، داد و بیداد شد. اینها همون منافقانی بودند که حتی پای منبر پیغمبر هم بودند. وقتی پیامبر می‌خواست جریان جانشینی را مشخص کند، اینها یه دفعه سر و صدا می‌کردند. میگه من دیدم پیغمبر گفت بعد از من 12 امامند، یه دفعه سر و صدا شد، شلوغ‌کاری شد. پدرم گفت پیامبر فرمود همه‌شون از قریشه. خب اینجا یه شبهه‌ای هست، من این شبهه را خیلی مختصر عرض کنم که به بقیه بحث هم برسیم. در بین جوان‌ها معمولا این شبهه هست، میگن آقا اگر ما امامت را قبول کردیم، ائمه را قبول کردیم، ولی مگر شما نمیگید که جریان موروثی بودن چیز خوبی نیست؟ چرا ائمه شما موروثی هستند؟ یعنی نگاه میکنید فرزندان امیرالمؤمنین، بعد فرزندان امام حسین، همینجور فرزند فرزند فرزند. خب این میشه جریان امامت یک جریان موروثی و این چیز خوبی نیست. مثل اینه که ما بگیم ریاست جمهوری موروثی بشه، خب این شبهه ایست در ذهن هست، جواب جواب مفصلی میشه به این شبهه داد. من خیلی خلاصه خودمانی عرض میکنم. ببینید عزیزان، جریان امامت جریان فرزند و پدر و اینها نیست. یعنی اگر امیرالمومنین سلام الله علیه به امامت رسید، نه به خاطر اینه که داماد پیغمبره، داماد پیغمبر که شرط امامت نیست، شرط ولایت و خلافت نیست. خب دیگران هم همین استدلال رو آوردن، یکی دیگه هم گفت من پدرزن پیغمبرم پس من باید خلیفه بشم. آقا این نیست، نه داماد بناس بعد از رسول الله خلیفه بشه، نه پدرزن. اون بگه من همسر پیغمبرم پس من باید، نه این نیست. اون چه مهم است افضلیت است. افضلیت کجاست؟ هر جا افضلیت باشد همونجا امامت است، حالا چه پدر و پسر باشند چه نباشند، این مهم نیست. این روایت رو ببینید، رسول مکرم فرمود که قال لی جبرئیل، جبرئیل به من خبر داد یا محمد قلبت الارض مشارقها و مغاربها فلم اجد ولد و ابن خیرا من بنی هاشم، من شرق و غرب عالم را گذشته و حال آینده را گشتم، جز شما کسی لیاقت امامت و ولایت نداره. صحبت از افضلیت است، نه اینکه فلانی پسر فلانی است یا پدر فلانی است، صحبت از هر کسی افضل. حالا این خاندان افضلن، پس برای خدا هیچ مشکلی نیست که اینها را امام قرار بده. موروثی یعنی اینکه فلانی ارث ببرد، در حالی که امامت ارث بردنی نیست، هر کسی متناسب با اعمال خودش امام میشه. نکته دوم، ائمه باید معجزه داشته باشن. هر کسی معجزه داشت امام است. خب دیگران مگر معجزه داشتن؟ نداشتن دیگه، فقط اینها بودن که معجزه داشتن، یعنی خدا به اینها معجزه داد و حالا خواست اینها پدر و پسر باشن. مگه مشکلیه؟ نه به خاطر پدر و پسر بودن، به خاطر افضلیت. نکته بعدی، اصلا جریان موروثی بودن هم مطرح نیست. حتی در جریان موروث اینطوریه، میگن هر کسی که پادشاه شد، وزیر شد، وکیل شد، فرزند ارشد او جانشینشه، در حالی که ما میبینیم اهل بیت گاهی فرزندان ارشدشون امام نشدن، فرزندان دوم سوم امام شدن. لذا اصلا جریان موروثی نیست. حالا به فرض هم که شما بگید موروثی است، این موروثی نه مثل موروثی دنیاست که صرفا کسی پسر کسی باشد. صحبت از معجزه است، صحبت از علم است، صحبت از افضلیت است. بریم سراغ بخش بعدی. منها، حضرت فرمود آثرو عاجلا. خب ما که به حق بودیم، پیامبر هم که گفته بود که حق با ماست، امتحان هم گرفته شد، عده‌ای هم افتادن، اینها آثرو عاجلا. آثرو از ایثاره، یعنی مقدم کردن، عاجل یعنی دنیا. یک عده‌ای از طرفداران خلفا، از کسانی که حق نبودند و ناحق بودند، اینها دنیا را بر آخرت مقدم داشتند. آثرو عاجلا، مقدم داشتن دنیا را، و اخرو عاجلا، عاجل با الف یعنی قیامت، قیامت را به تأخیر. گفتم بابا حالا امروز رو بچسبید، خوش باشید، کیف کنید، حالا قیامت کجاست؟ لعبت خاشمون بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل، نه قیامتی هست نه حساب و کتابی هست. ابو سفیان اینطوری میگفت خوش باشید حکومت رو بچسبید. و ترک و صافیا، یک عده‌ای ترک کردند آب صاف و زلال را، علی را رها کردند و شرب و آجنا، ولی آب کدر لجن آلود را که دیگه دیگرانند به اون متوسل شدند، از اون نوشیدند. فرمود که انی انظر الى ساق فاسقهم. اینجا بحث پیشگویی حضرته. حضرت فرمود من میبینم این جریان خلفای ناحقی که شروع میشه در آینده کارش به جایی میرسد که انی انظر الی فاسقهم، من دارم میبینم فاسق اینها را، یعنی این قوم خطاکار را، اینهایی که ما رو رها کردن، اینهایی که آب صاف و گوارا رو رها کردن رفتن سراغ آب گلالود، من میبینم فاسق اینها رئیس شده. یعنی در بین فاسقها، در بین فاسدها، در بین لاعبالیها، تازه لاعبالی اونها فاسد شده، حاکم شده ببخشید. در بین فاسدها خود این شخص رتبه اوله و این حاکم شده. و قد صحب المنکر فعلفه. خب بین شارحان اختلافه که منظور از این شخص کیست؟ آیا خلفای سگانه را حضرت میگه؟ این قبول نیست، چون حضرت داره این رو در زمان حکومت فرمود دیگه. حضرت داره میگه که انی انظر، یعنی من بعدها را میبینم، پس در مورد خلفای سگانه نمیگوید. در مورد معاویه است احتمال داره، در مورد بنی امیه است احتمال داره، در مورد بنی عباس باشد احتمال داره، ولی اکثر شارحان میگن احتمالا این جملات مربوط به عبدالملک مروان باشد، عنوان یکی از فاسدترین حکمایی که تاریخ اسلام به خودش دیده. در هر صورت حضرت فرمود من دارم میبینم که فاسق فاسقها و فاسدها حاکم میشه. و قد صحب المنکر فعلف. این جملات رو خوب دقت کنید، میخوام یه نکته استنباط کنم. قد صحب، صحب یعنی مصاحبت، رفاقت. این آقای فاسقی که الان حاکم شده صحب المنکر، مصاحبت با کارهای گناه داره. فعلفه، الفت با گناه داره. و بسعه بهی و وافقه. بسعه به معنای انس گرفتنه، انس گرفته است با گناه و منکر، موافق و هماهنگ شده با گناه. حتی شابت علیه مفارقه، انقدر در این مسیر باطل و انحراف بود و بود و بود، حتی شابت، شابت یعنی سفید شدن، مفارق یعنی موی سر، اونقدر در گناه بود تا پیر شد موی سرش سفید شد. و سبقت بهی خلائقو، سبقت یعنی رنگ گرفتن، سبقت الله و سبقت بهی خلائق. خلائق یعنی جمع خلیقه، خلیقه یعنی خلق و خوی، و خلق و خوی او رنگ گناه گرفت. این دو سه جمله‌ای که خوندم خیلی جملات مهمیه. حالا حضرت داره شخصی به عنوان عبدالملک یا حجاج یا معاویه را توصیف می‌کند، کار نداری، ولی درسش برای ما اینه. حضرت فرمود اگر انسان همنشین گناه شد، آرام آرام الفت پیدا می‌کند. الفت که گرفت هماهنگ می‌شود، هماهنگ که شد عمرش رو در همون راه می‌گذرونه و بعد رنگ اخلاقش عوض میشه. این چهار مرحله. میبینی یه نفر زبیر بود، یه دفعه عوض شد. آقا چی شد عوض شد؟ همنشینی با گناه. همنشین با چه کسی باشه خیلی مهمه. بعد با این همنشین انس داری یا نه؟ یه وقتی بر اثر جبر روزگار با کسی همسفره شدی، همنشین شدی، ولی انس و الفت و علاقه ای نیست، ولی دلت رو هم برد. وقتی دلت رو برد تو موافق با او هم شدی برای اینکه رضایتش رو کسب کنی، بعضی وقتها هم سر سفره شراب او نشستی و بعد طولانی مدت بودی. اینم مهمه، یه روز و دو روز نه، نشستی نشستی نشستی. حضرت فرمود کار به جایی میرسه که تو رنگ اخلاقت عوض میشه. مسجدی، نمازخون، هیئتی، خانواده، دیندار، یه دفعه میبینی بد عذاب در آمد. از کجا؟ از اینجا. همنشین خیلی تأثیر داره. از همنشین شروع میشود که سبقت الله انسان، رنگ خدایی انسان تغییر پیدا میکنه به رنگ شیطانی. از یه همنشین، از یه انس و الفت. رضا با هر کسی نباید نشست، با هر کسی و هر چیزی انس نباید گرفت. ما حق نداریم با یه بازی کامپیوتری با فلان برنامه انس بگیریم. انس باید با قرآن باشه، انس باید با نهج البلاغه، انس باید با اولیاء الهی. دیگر جاها انس گرفتی بیچارگیه، رنگت رو عوض میکنند، اخلاق تو رو دیگرگون میکنند. کسی که رنگش عوض شد، حالا تو هی بیا بهش بگو دیندار باش، متدین باش، خدا ترس باش، قیامت نمیفهمه، دیگه عوض شد، دیگه زیر و رو شد. از اول باید جلوی انحراف را گرفت. فرمود ثم اقبل مزبدن. این آقایی که دارم براتون میگم، این فاسد فاسدها، این فاسق فاسقها، وقتی سر کار آمد ثم اقبل، روی می آورد و حرکت می کند. مزبدن که تیار، تیار به معنای امواج شدید دریاست، مزبد به معنای کفه، اینجا دو تا معنا داره. امثال آیت الله مکارم فرمان او مثل یک موج شدیدی از طوفان و آب، وقتی امواج درست شد کف روی آب هم درست میشه، مثل یک موج شدیدی که همراه با کف است حرکت میکند. لا یبالی ما غرب، اصلا براش مهم نیست چه کسی زیر دست و پا میماند، به چه کسی ظلم میشه، حق چه کسی را خورد، کدام امام را کنار گذاشت تا خودش، اصلا براش مهم نیست. مثل اون موج خروشانی است که همه را زیر پا میگذاره تا خودش مثلا حکومت کنه. امثال مرحوم های فیض الاسلام این جمله را اینطور ترجمه، مزبدن یعنی کف. ایشون میگه که مثل انسانی که از شدت شرابخواری کف میکند، یعنی شراب خودش حالت مستی به آدم میده، کسی که زیاد شراب بخوره کف میکنه، خب مست چیزی نمیفهمه، چه برسه به این آقایی که دیگه در اوج مستی است. حالا هم اشاره دارد به این که اینها بعضی هاشون شرابخوار بودن رسمن، همین که اینها اصلا غرق در تخیلات بودن و روی عقل و عقلانیت وحی و قرآن کار نمی کردن، طبق تمایلات خودشون براشون مهم نبود چه کسی غرق می شود. او که وقع النار فی الحشیم، حرکت می کند زیر و رو می کند جمعیت را، که وقع النار، وقع یعنی وقوع، نار هم یعنی آتش، فلحشیم، حشیم یعنی کاه خشک، اگر کبریت بزنی در انبار کاه چه اتفاقی میفته؟ این شخص مثل یک آتشی در دل انبار کاه میافتد، لا یحفل ما حرق، اصلا براش مهم نیست چه کسی میسوزد. حضرت فرمود ببینید امروز علی سر کار است، امروز علی در مورد کوچکترین ظلم حساس است، جریبان چاک می‌دهد، مسئول و فرماندار و استاندار رو به میز محاکمه می‌کشد که چرا با فلان رعیت بدرفتاری کردی، چرا اموال حق الناس رو بالا کشیدی. ولی یه روز کسی بر شما نازل می‌شود مثل موج خروشان شما را زیر پا له می‌کند، مثل آتشی که به انبار کاه بیفتد شما را می سوزاند و اصلا براش مهم نیست. سوال: چرا این شخص آمد؟ چرا حجاج آمد؟ چرا عبدالملک مروان آمد؟ چرا معاویه آمد؟ تقصیر خودتون ها. اولش گفته پیامبر آمد اتمام حجت کرد، بنا شد شما امتحان بدهید، نه برای اینکه خدا بداند، خدا که می داند، برای اینکه بر شما آشکار میشه. ثمره گناه شما امروز داره نشون داده میشه، ثمره گناه شما میشه حجاج. اگر شما دیندار باشید، امر به معروف و نهی از منکر کنید، مقابل منکرات بیستید، کی حجاج جرأت میکنه حکومت به دست بگیره؟ ولی شما ساکتید، پس حقتونه حجاج شما را زیر دست و پای خودش له کنه. فرمود عین العقول المستسبحه به مساویح الخدا، من شما را خوب آگاه کردم، خوب ترساندم، هشدار دادم، کجا هستند عقلهایی که طالب نور هدایتند؟ المستصحبه یعنی طلب نور، چه کسانی طالب نورند؟ ولی هر نوری نه، به مسابیه الخدا، چراغ هدایت میخواهند. بعضی ها به یه شمع هم راضی هستند، بعضی ها به نورافکن راضی میشن، به خورشید راضی میشن، اهل بیت خورشیدند. چه کسانی نور میخواهند؟ بیایند، ما معدن نوریم. والابصار اللامحه تو الى منار التقوى، کجا هستند چشمهایی که دوخته شدند، خیره شدند به منار تقوا، به ستونهای تقوا؟ ما ستونهای تقوا هستیم، ما ارکان تقوا هستیم، بیایید به سمت ما، ما دستگیر شما هستیم. عین القلوب التي وحبت لله، کجا هستند قلب‌هایی که هبه شدند، بخشیده شدند به خدا؟ قلبی که ما داریم هبه شده به شیطان، قلبی که ما داریم هبه شده به دنیا، وقف دنیاست، غرق دنیاست، به درد علی نمی‌خوره. عین القلوب التي وهبت لله، قلبی که وقف خدا باشد را حضرت می‌خواهد. کجا هستند قلوبی که هم و غم و ذکر و دغدغه‌شون خدا باشه؟ و عقدت علی طاعت الله، کجا هستند برادرانی که عقد بستند، جان در جرو عهد گذاشتند که چه کنند؟ طاعت الهی به جا بیارند. عهد و پیمان بستند تا زنده ایم از قرآن دفاع کنیم، از اهل بیت دفاع کنیم، از معارف دینی دفاع کنیم. کجا هستند قلب‌هایی که غرق خدا؟ کجا هستند کسانی که وعدشون سر سود نیست، سر دنیا نیست، با هم عهد بستند برای طاعت الهی؟ هر جا دشمن باشد ما هم هستیم، هر جا کسی بخواهد به شهدا و مکتب اهل بیت ضربه بزند ما هم هستیم، مقابله میکنیم، جلوگیری میکنیم. فرمود اینها کجان؟ چرا من نمیبینم اینها رو؟ کار افتاده دست دیگران. شما خوبان کجا نشسته اید؟ این القلوب التي وحبت لله و اوقدت على طاعت الله ازدهموا على الحطام. وقتی شما خوبان نباشید یا کم باشید، دیگران ازدهام میکنند، ازدهام کردند، على الحطام، حطام یعنی شیء بی ارزش. دیگران جمع شده اند برای کسب دنیا، ولی و تشاحو على الحرام. شح به معنای بخل است، تشاحو به معنای بخل دو طرف است. خیلی تعبیر حضرت زیباست. فرمود دیگران، اونهایی که با ما نیستن، اونهایی که دنبال هدایت نیستن، اونهایی که قلبشون نورانی خدایی نیست، اینها فقط چشمشون به دنیاست، اجتماع کرده اند بر دنیا. شما خوبان بر خدا اجتماع نکردید، هر کدوم یه طرفید، ولی دیگران یک نقطه اتفاق دارن و او دنیاست. حضرت فرمود البته بگم، اونهایی که اتفاق بر دنیا دارن خیلی از هم دورند. میدونید چرا؟ چون و تشاحو علی الحرام، اینا هر کدام میخواهند بخل ببرزند نسبت به مال دنیا. این میگه من بیشتر ببرم، من بیشتر ببرم، اون میگه ما سهم من بیشتره، این میگه سهم من میشه. دیدید همین چند روز پیش در خارج از کشور ضد انقلاب جمع شده بودن که مثلا حکومت عوض کنن، خودشون درگیر شدن. کموله میگه حق با منه، بهایی میگه حق با منه، سلطنت طلب میگه حق با منه، منافق میگه، به جان هم افتادن. حضرت فرمود اینها در دنیا اتفاق دارند، ولی اتفاقی که سرانجامش نزاعه، چون هر کسی بخل بر مال بیشتر داره و این میشه نزاع دیگه. من میگم بیشتر برای من، شما میگی بیشتر برای من، دعوامون میشه. شما مؤمنین اگر اتحاد داشته باشید، اتحادتون هیچگاه به تفرقه نمیکشه. من میگم فدای شما میشم، تو میگی نه من فدا میشم، جنگ نمی کنیم با هم. هر کسی سبقت میگیرد برای کار خیر، سبقت میگیرد برای فدا شدن، ولی طرف مقابل که دنیا طلب ها هستن میگن بیشتر به من بده. خب مال یه اندازه خاصی داره دیگه، دعوا میشه. حضرت فرمود شما متحد بشید، اتحاد شما چیز دیگری است. و تشاحو علی الحرام و رفع لهم علم الجنه و النار. یک عده ای هستن ازدهام بر متاع قلیل دنیا کرده اند، شح و بخل نسبت به حرام دارند، در مقابل اونها پرچم بهشت و جهنم افراشته شده. رفع لهم علم الجنه و النار فصرفوا عن الجنه وجوههم. بهش میگه آقا این طرف راه بهشته، این طرف راه سعادته، اینجا به کمال ختم میشه. فصرفوا عن الجنه، سرش رو بر میگردانه. و اقبلوا الى النار با اعمالهم، و با اعمالشون راه جهنم را پیش میگیرند. مرحله اول جهنمی شدن روگردانی از حقه. اگر به اینجا رسیدیم وای به حال ما. به طرف میگه آقا این حقت نیست. میگه ولم کن، حق چیه؟ این مرحله اول جهنمی شدنه. وقتی فهمیدی حق اینجاست دیگه نباید رو برگردانی. فرمود این منحرفان کسانی هستند راه بهش، آقا این حق، این عدالت، آقا سهم تو نبود به فلان اداره بری. داد میزنه، فریاد میزنه، رو بر میگردن، میگه اگر این حق ما نخواسته. این اولین مرحله انحرافه. و مرحله دوم عمل متناسب با جهنم انجام دادنه. فرمود شما دو تا وظیفه دارید، یک همیشه رو به حق باشید، هیچگاه رو، مثل نماز که اگر صورت از قبله برگرداندی نماز باطله، رو به سوی حق باید باشد. دو، عملت هم باید، اگر من یک ساعت وایستم رو به قبله ولی حمد و سوره نخونم نماز نمیشه، اگر رو به بیت المقدس وایسم اول تا آخر قرآن رو بخونم بازم نماز نمیشه. رو به حق باش، عملت هم متناسب باشه. ولی دیگران از حق رو برمیگردانن، عملشون هم عمل جهنم است. و دعاهم ربهم فنفروا و ولوا، خدا حتی همینها رو هم دعوت میکنه، خدا اینها رو صدا میزنه، دعوتشون میکنه بیاید، ولی اینها فنفروا کوچ میکنند از خدا، و ولوا رو برمیگردانند از خدا، ادبار و پشت میکنند به خدا. ولی دعاهم الشیطان فاستجابوا و اقبلوا، شیطان اینها رو دعوت میکنه، اینها با سر میرن، استجابت میکنند حرف شیطان را و اقبال نشان میدهند به او. خطبه 144 از چند بخش تشکیل شده بود، مضمون کلی این بود: اگر کسی از ما اهل بیت فاصله بگیرد، از حق فاصله گرفته و جهنم قطعی است. بدانید امتحانهایی از شما گرفته میشه که عیار شما مشخص بشه، ولی این امتحانها رو سربلند بیرون بیاید تا بهشت شما تضمین بشه انشاءالله. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.